ساعت 10 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در ایران، از هر جایی که با رادیو فردا همراه شدید. در ساعت‌های آخر شنبه شب، یکی از گرمترین شب‌های سال، پنجم مرداد ماه، برای شنیدن تازه‌ترین گزارش‌ها و خبرها از رادیو فردا، مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید. آزاده اسدی هستم با شما تا نیم ساعت آینده، همراه با بقیه همکارانم که در این برنامه زنده برای شما گزارش‌ها و گفتگوهای مختلفی رو تهیه کردند. خبرها رو بشنویم. ابتدای مجله شبانگاهی با مهتاب وحیدی راد. سلام بر تو مهتاب.
سلام به تو آزاده و سلام به شنوندگان مجله شبانگاهی رادیو فردا. حامیان محمد مرسی، رئیس جمهوری برکنار شده مصر، به خبرگزاری‌های بین‌المللی گفتند در جریان درگیری‌های روز شنبه میان مخالفان و هواداران محمد مرسی در قاهره بیش از 100 تن کشته شدند. وزارت بهداشت مصر شمار کشته شدگان را حدود 40 تن اعلام کرده است. سخنگوی اخوان المسلمین به خبرگزاری رویترز گفته است نیروهای امنیتی به سوی معترضان غیر مسلح و زخمی ها تیراندازی می کنند. هنوز آمار رسمی از کل کشته شدگان تظاهراتی که از روز جمعه آغاز شده منتشر نشده است. کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، با ابراز تأسف از کشته شدن عده‌ای از معترضان در مصر، بار دیگر خواستار آزادی محمد مرسی، رئیس جمهوری برکنار شده، و اعضای دیگر در بازداشت اخوان المسلمین شد. سخنگوی کاترین اشتون گفت که اتحادیه اروپا از مقام‌های مصر می‌خواهد زمینه گذار سریع به حکومت غیر نظامی و تشکیل دولتی فراگیر را فراهم کنند. علیرضا دائمی، سرپرست معاونت آب و آبفای وزارت نیرو، روز شنبه اعلام کرد در حال حاضر آب در تهران جیره‌بندی نخواهد شد. در همین حال بابک مداح، معاون تصفیه‌خانه‌های آب تهران، وضعیت آبرسانی در پایتخت را بحرانی توصیف کرده و نسبت به قطع انشعاب آب مشترکین پرمصرف هشدار داده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، مرتضی تمدن، استاندار تهران، نیز نسبت به جیره‌بندی و قطع شدن آب تهران هشدار داده است. حسن روحانی، رئیس جمهور منتخب ایران، روز شنبه به برخی از نمایندگان مجلس گفته است که تلاش خواهد کرد لیست کابینه و برنامه‌های دولت 11 را در روز برگزاری مراسم تحلیف به مجلس ارائه کند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، این دیدار با حضور حدود 40 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برگزار شده است. در این دیدار نمایندگان مجلس درباره حضور مهمانان مراسم تحلیف نیز با حسن روحانی گفتگو کردند. خبرگزاری مهر، روز شنبه از تلاش محمود احمدی نژاد برای تأسیس یک دانشگاه غیر انتفاعی در تهران خبر داد. بر اساس این گزارش، محمود احمدی نژاد مجوز تأسیس این دانشگاه را از شورای عالی انقلاب فرهنگی دریافت کرده است. خبرگزاری تسنیم نیز در این باره نوشته است که دانشگاه احمدی نژاد مربوط به تحصیلات تکمیلی در زمینه فناوری اطلاعات و فناوری‌های نوین و نام آن احتمالاً دانشگاه ایرانیان خواهد بود. در پی کشته شدن یک فعال سیاسی منتقد اخوان المسلمین در شهر بنغازی در شرق لیبی، هزاران نفر امروز به دفاتر اخوان المسلمین و حزب عدالت و سازندگی، نماینده سیاسی آن در این شهر، حمله و اموال آنها را غارت کردند. صدها تن نیز در ترابلوس، پایتخت لیبی، تظاهرات کردند. معترضان اسلامگرایان را متهم به قتل عبدالسلام مسماری، حقوقدان مخالف برپایی حکومت اسلامی می کنند. و مراسم تشییع جنازه محمد براهمی، سیاستمدار چپگرا، در تونس که روز جمعه در مقابل منزلش ترور شد، با حضور هزاران نفر برگزار شد. ارتش تونس تأمین امنیت مراسم را بر عهده داشت، اما از سوی دولت به رهبری حزب اسلامی النهضه نماینده‌ای در مراسم نبود. روز جمعه در اعتراض به ترور محمد براهمی، به دعوت اتحادیه عمومی کارگران تونس، پایتخت این کشور به حال تعطیل درآمد. آزاده،
متشکرم. مهتاب وحیدی راد، خبرها رو شنیدید ابتدای مجله شبانگاهی رادیو فردا. نماینده حسن روحانی میگوید احتمال دارد برخی قراردادهای دولت احمدی نژاد منتفی شود.
دولت آقای احمدی نژاد در از آخرین لحظات برای انعقاد قراردادهای جدید استفاده کنه برای به دست آوردن منابع مالی بیشتر، تقویت نیروهای خودش.
مزاحم خواندن نمایندگان مجلس و حمله به دولت اصلاحات از سوی معاون اول رئیس جمهور در کردستان.
شاید در روزهای اخیر هدف از سفرشان به کردستان یک نوع نشان دادن قدرت یا فروغ دادن قدرت خودشان به مردم کردستان بوده که عدم استقبال مردم و نمایندگان کردستان از ایشان موجب شده که ایشان چنین حرفهایی را در میان بیاورند.
گرانی دارو در طول یک سال و نگرانی بیشتر بیماران در طول سال برای تامین داروهایشان.
بدبین میشن اصلا به داروخانه ها و فکر میکنن یه چیز خودسرانه است از طرف داروخانه ها فدیه دارو چندین و چند بار تغییر قیمت داشته باشن.
بیشتر میشنوید اگه همراه رادیو فردا بمونید تا 24 دقیقه آینده. اکبر ترکان نماینده حسن روحانی رئیس جمهور منتخب در امور انتقالی دولت گفته دولت آینده احتمال داره برخی تصمیمات اخیر محمود احمدی نژاد در عزل و نصب مدیران و همینطور تنظیم برخی قراردادها رو منتفی اعلام کنه. از وحید پوراستاد میشنویم.
اکبر ترکان با انتقاد از محمود احمدی نژاد که آخرین روزهای ریاست جمهوری خود را بر دولت می‌گذراند به وبسایت تسنیم گفت گزارش‌هایی به دستم رسیده که خوب نیست، از جمله اینکه مدیر کل و رئیس سازمان نصب می‌کنند، رئیس شورای ایرانیان را تغییر می‌دهند، اموال وزارتخانه‌ها را جابجا می‌کنند و تند قراردادهایی می‌بندند که بار مالی به دوش دولت گذاشته می‌شود. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن بن آلمان:
ما در سازمان‌های مختلف تغییرات خیلی وسیعی داشتیم. اولین بحرانی که ایجاد می‌کنه برای دولت بعد همون مشکل اخلاقی است که یکی از نمایندگان مجلس هم گفت دولت بعدی دشوار خواهد توانست کسی رو تغییر بده، فرمانداری رو تغییر بده که مثلا یک ماه از زمان انتصابش می‌گذره. و دوم به نظر میرسه که دولت آقای احمدی نژاد دوره از آخرین لحظات برای انعقاد قراردادهای جدید استفاده کنه، برای به دست آوردن منابع مالی بیشتر استفاده کنه و برای تقویت نیروهای خودش.
اکبر ترکان یادآوری میکند سال 1384 زمانی که دولت در آستانه تغییر بود، محمود احمدی نژاد در نامه‌ای به محمد خاتمی رئیس جمهور وقت از او خواست که از تصمیمات خلع الصائع خودداری کند و تعهد مالی برای دولت آینده ایجاد نکند. نماینده رئیس جمهور منتخب تاکید می‌کند ممکن است برخی از تصمیمات اخیر محمود احمدی نژاد با روی کار آمدن حسن روحانی منتفی اعلام شود. حسن روحانی در اولین کنفرانس خبری خود پس از پیروزی در انتخابات درباره استفاده از مدیران دولت محمود احمدی نژاد گفت:
والا ما گفتیم کلید داریم، داست نداریم. دولت آینده دولت کارآمد و شایسته سالاری رو منات کار خودش قرار میده. همه اون عزیزانی که در این 8 سال کار کردن، تلاش کردن و شایسته هستن، مدیر شایسته هستن، در برابر اونها من تواضع میکنم، احترام میکنم، از اونها استفاده خواهد شد. البته اگر کسی اتوبوسی آمده باشه و بی بلیت آمده باشه دیگه، حالا خودش بلیط نگرفته.
اکبر ترکان نماینده رئیس جمهور منتخب در امور انتقالی دولت در هفته‌های گذشته نیز واگذاری خانه‌های سازمانی به قیمت نازل، تخلیه یکی از ساختمان‌های منطقه آزاد برای اجاره بلند مدت و واگذاری‌ها در سازمان میراث فرهنگی را نوعی بذل و بخشش دولت محمود احمدی نژاد خوانده بود. محمود احمدی نژاد به تازگی زمین‌های نمایشگاه بین‌المللی تهران در شمال تهران را به رادیو و تلویزیون دولتی ایران واگذار کرده است. مهدی مهدوی آزاد:
تردیدی وجود نداره که این واگذاری یک عمل شبه‌انگیزه. از ابتدای ریاست آقای لاریجانی و صدا و سیما و قبل از ایشون، صدا و سیما همواره خواستار این منطقه از نمایشگاه تهران بوده که یکی از مرغوب‌ترین زمین‌های تهران هست و تصادفاً محل برگزاری نمایشگاه تهران. جالب این هست که دولت دقیقاً می‌گذاره در آخرین روزها و اون هم بعد از اون تشریفات پرسرصدا و پرتمطراقی که تا صدا و سیما برای آقای احمدی نژاد انجام داد و احمدی نژاد دولتی که تقریبا کشور رو به حالت یک ویرانه داره تحویل دولت بعدی میده رو در قالب یک جهادگر و کسی که ایران رو آباد کرد نشون داد. این اقدام در این مقطع و تحویل این اراضی به صدا و سیما حتما شبهه برانگیزه و به نظر من نوعی امتیازدهی متقابل به دولت است.
البته مهدی قزنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت هم در نامه علنی به محمود احمدی نژاد خواستار لغو واگذاری نمایشگاه بین‌المللی تهران به سازمان صدا و سیما شده است. آخرین تصمیمات محمود احمدی نژاد واگذاری معادن شماره 2 و 3 گلگوهر سیرجان به سازمان تأمین اجتماعی است که دلیل آن پرداخت 35 هزار میلیارد تومان دیون دولت به این سازمان عنوان شده است. هرچند داریوش اسماعیلی نماینده مجلس این واگذاری را غیر قانونی اعلام کرده است. پیش از این نیز احمد توکلی نماینده مجلس از سیاست آقای احمدی نژاد در تغییر نرخ ارز و شیوه محاسبه آن به طریقی که بدهی‌های دولت به بانک مرکزی صفر شود انتقاد شدیدی کرده بود.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید. ادامه میدیم مجله شبانگاهی رو با یک گفتگو. جلال جلالی زاده نماینده پیشین سنندج در مجلس شورای اسلامی در گفتگوی با خبرگزاری مهر از معاون اول محمود احمدی نژاد به خاطر مزاحم خوندن نمایندگان مجلس و حمله به دولت اصلاحات به شدت انتقاد کرد. محمد رضا رحیمی در سفر اخیرش به کردستان همینطور گفته بود که سال 76 او به عنوان استاندار وقت کردستان را در وضعیت خیلی خوبی تحویل دولت بعدی داده، اما در دولت اصلاحات هیچ کاری برای کردستان انجام نگرفته. در گفتگوی با جلال جلالی زاده همکارم علیرضا کرمانی از او پرسیده چرا آقای رحیمی گفته نمایندگان رو مزاحم توسعه کردستان میدونه.
آقای رحیمی من خودم نمیدونم واقعا که یه دفعه روز فرمانده داره ریاست جمهوری چه میدونه داشته که به کردستان سفر بکنه و با توجه اینکه نمایندگان استان پیشون همراهی نکردن شاید به مزاق آقای رحیمی خوش نیومده و آقای رحیمی هم خواستن از این جهت با نماینده ها مقابله بلست بکنن.
آقای جلالی زاده، آقای رحیمی معاون اول آقای محمود احمدی نژاد در همین سفرشون آمار بیکاری کردستان رو در سال 76 که پایان دوره استانداریشون بوده 9.1% اعلام کرده.
والا دیگر مردم همشون آقای رحیمی را و طبیعات آقای رحیمی رو در مورد انجام کارهای ناشده و یا انجام نشده و همچنین پروژه های ناتمام میدونن، یعنی نیازی واقعا نیست که ما حالا در مورد صحت آقای رحیمی دلیل بیاریم. اما مرکز آمار ایران و خود سازمان مدیریت در همون سال یعنی در آذر ماه آمار بیکاری کردستان را 18.5% اعلام میکنن. خیلی از معارض دیگری که هست، یعنی آقای رحیمی فکر کرده بود با توجه اینکه فضای کردستان فضای امنیتی آقای رحیمی هر حرکی رو که بخواهند بزنن میپذیرن، اما رأی مردم کردستان در دور خدا به آقای خاتمی و همچنین رأی اخیر به آقای روحانی نشان داد که مردم دیگر به هیچ وجه زیر بار سخنان ناسواب و یا تبلیغات فضایی نخواهند رفت. مردم به دنبال واقعیت هستند و هر کس صادقانه با آنها برخورد نکنه مردم حرفش رو نخواهند پذیرفت.
آقای جلالی زاده، چه شد که شما به پاسخگویی آقای رحیمی برخواستید؟ شاید به خاطر اینکه در اون دوره‌ای که ایشون آمار بیکاری رو پایین اعلام میکنه شما نماینده مجلس بودید. چرا نماینده‌های فعلی جواب ایشون رو ندادن و آیا شما به نمایندگی از نمایندگان قبلی و فعلی به پاسخگویی برخواستید؟
آقای رحیمی در سخنرانیشون هم به بندر به طور غیر مستقیم اشاره کرده بودن، هم به آقای دکتر رمضان‌زاده و هم به نماینده های فعلی هم اشاره کرده بودن که یکی از نماینده های فعلی پاسخ ایشون رو داده. اما من به نوبت خودم با توجه اینکه ایشان در سخنرانی به من اشاره کرده بودن، من هم لازم دارستم که بگم که آقای رحیمی در این مدت با توجه اینکه خودش هم کرد نیست، اما با معرفی کردن خودش به نام یک کرد از سری از امتیازات و از مسائل مادی و معنوی در سطح کشور بهره برده.
ایشون دو دوره هم نماینده کردستان بوده در مجلس شورای اسلامی.
بله، ایشان یک دوره نماینده سنده و یک دوره نماینده قربه بودن، اما متاسفانه در این مدت واقعا نتونستن کار برای کردستان انجام بدن و شاید در روزهای اخیر هدف از سفرشان به کردستان یک نوع نشان دادن قدرت یا فروخ کشیدن قدرت خودشان به مردم کردستان بوده که عدم استقبال مردم و نمایندگان کردستان از ایشان را عصبانی نمودن و موجب شده که ایشان چنین حرفهایی را در دهان بیاورند.
جلال جلیزاده بود نماینده پیشین سنندج در مجلس. علیرضا کرمانی از رادیو فردا با او گفتگو می‌کرد.
ادبیات یک رئیس جمهور.
کسی که حرف بیجا میزنه و خارج از قد و قواره خودش صحبت میکنه بهش میگیم یک کلام از مادر عروس.
رئیس جمهوری که ادبیاتش در دنیا کم نظیر بود.
گزینه اولش اینه که آدم بشه.
با من وحید پور استاد همراه باشید در مستند ادبیات یک رئیس جمهور.
از میخوام چی هستی؟
مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید. یک گزارش بشنویم از عباس علی کدخدایی، سخنگوی پیشین شورای نگهبان، که گفته صلاحیت حسن روحانی و محمد رضا عارف در 11 انتخابات ریاست جمهوری با وساطت احمد جنتی دبیر شورای نگهبان تایید شده. آقای کدخدایی در گفتگویی با روزنامه شرق که روز 5 مرداد ماه منتشر شده، آنچه مهندسی ترکیب کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان خوانده شده رو رد کرده. از محمد رضا یزدان‌پناه بیشتر میشنویم.
آنگونه که سخنگوی پیشین شورای نگهبان عنوان کرده، احمد جنتی در جلسه بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری درباره 2 کاندیدایی که رأی لازم را نداشتند وساطت کرده و گفته از آنها شناخت دارد و میتوانند مفید باشد. به گفته آقای کدخدایی، احمد جنتی با 1-2 نفر از اعضای شورای نگهبان صحبت کرد و با جلب رأی مثبت آنها صلاحیت 2 کاندیدا تایید شد. آقای کدخدایی گفته این 2 نفر حسن روحانی و محمد رضا عارف 2 نامزد مورد حمایت اصلاح طلبان در انتخابات بودند. آقای روحانی بعداً با حدود 18 میلیون رأی به ریاست جمهوری رسید. سخنگوی پیشین شورای نگهبان توضیح داده حسن روحانی ابتدا 5 رأی داشت و بعد روی 6 رأی ثابت ماند. آقای عارف هم 5 رأی داشت. پس از این آقای جنتی با اعضای شورای نگهبان رایزنی می‌کند و به آنها میگوید که آقای عارف را از قدیم میشناسد، انسان متدینی هستند و اگر تمایل دارید به ایشان رأی دهید. عباس علی کدخدایی در دوره 5 ساله اخیر شورای نگهبان عضو حقوقدان و سخنگوی این شورا بود، اما ماه گذشته نتوانست رأی لازم را برای 1 دوره دیگر حضور در مقام حقوقدان شورای نگهبان از نمایندگان مجلس کسب کند. سخنگوی پیشین شورای نگهبان همچنین درباره چگونگی رد صلاحیت اکبر هاشمی رفسنجانی توسط این شورا در انتخابات اخیر ریاست جمهوری تایید کرده که شورای نگهبان هم از طریق علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و هم از طریق حسن روحانی که از نزدیکان هاشمی رفسنجانی محسوب می شود به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام پیغام داده که به نفع شماست از انتخابات کنار بروید و اعلام انصراف بکنید. آنگونه که سخنگوی پیشین شورای نگهبان گفته، واکنش هاشمی رفسنجانی به پیغام این شورا مبنی بر انصراف از نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری این بوده است که اشکالی ندارد، من می‌ایستم. موضوع رد صلاحیت اکبر هاشمی رفسنجانی در انتخابات اخیر ریاست جمهوری یکی از جنجالی ترین اتفاقات مربوط به این انتخابات بود که واکنش‌های گسترده‌ای را به دنبال داشت. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام روز 21 خرداد یعنی 3 روز مانده به برگزاری انتخابات گفته بود که از آنجایی که در مسیر تایید صلاحیت بنده نیز بهانه و مشکلی نبود، یک مقام ارشد امنیتی برخلاف عرف و قانون شخصا در جلسه بررسی صلاحیت‌ها در شورای نگهبان حضور یافت که ابتدا مورد اعتراض برخی از اعضای شورا قرار گرفت و نهایتاً به اعضا گفت که حضور هاشمی در انتخابات می‌تواند موجب پیروزی قاطع و با رأی بالای مردم شود که با راه و رسم آنها سازگار نیست و لذا این شورا را متقاعد کرد که به بهانه شرایط جسمی رأی به عدم احراز صلاحیت بنده بدهند. نزدیکان هاشمی رفسنجانی مقام ارشد امنیتی را حیدر مصلحی وزیر اطلاعات دولت دهم معرفی کردند. اما سخنگوی پیشین شورای نگهبان با رد این اظهارات رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته است ما جایگاه افراد را خیلی بالاتر از اینها می‌دانیم که این بحث‌های ساده انگارانه مطرح شود.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
درباره وضعیت آب بشنویم و بعد از اون هم درباره گرانی دارو و بعد هم درباره یک زندانی سیاسی در ایران. علیرضا دائمی سرپرست معاونت آب و آبفای وزارت نیرو روز شنبه اعلام کرده که فعلا آب در تهران و بقیه شهرهای بزرگ ایران جیره‌بندی نشده. این صحبت‌ها در حالی گفته شده که بعد از قطع جریان آب در برخی از مناطق تهران و بروز یک سری مشکلات، این مسئله به بقیه شهرهای ایران هم رسیده. از بهروز کارونی میشنویم.
تهران و چند شهر دیگر ایران از 2-3 روز پیش شاهد قطع جریان آب و یا کاهش فشار آب بودند. علیرضا دائمی سرپرست معاونت آب و آبفای وزارت نیرو در این مورد به خبرگزاری فارس گفت که در 2 هفته اخیر تلاش شده است به رغم افزایش دما هیچ منطقه ای از ایران نوبت بندی و جیره بندی آب اعمال نشود. او اضافه کرد که تدابیر ویژه و مناسبی برای تهران، مشهد، اصفهان، رشت، شیراز و تبریز به کار بسته شده است که نوبت بندی و جیره بندی آب رخ ندهد، که در کلان شهرها این اتفاق نیفتاده اما کاهش فشار آب وجود داشته است. ولی به نوشته خبرگزاری مهر، فتح‌الله معین عضو شورای شهر اصفهان از قطع آب به مدت 24 ساعت در برخی محلات این شهر خبر داده است. پیشتر این خبرگزاری از قطع منطقه آب در تهران نیز خبر داده و نوشته بود در پی افزایش بی‌سابقه گرمای هوای تهران، برخی مناطق پایتخت ایران با افت فشار آب مواجه شدند و برخی دیگر نیز برای چند ساعت قطعی کامل آب را تجربه کردند. در این ارتباط به گزارش خبرگزاری ایسنا، مرتضی تمدن، استاندار تهران، نسبت به جیره‌بندی و قطع شدن آب در تهران هشدار داد. اما آیا راه حلی برای مشکل آب وجود دارد؟ سرپرست معاونت آب و آبپای وزارت نیرو به خبرگزاری فارس گفت که به مردم پیام داده شده است که در این شرایط کمک کنند تا این 15 روز بگذرد. در این ارتباط محمد پرورش، مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران گفته است که متوسط مصرف روزانه آب در پایتخت ایران در روزهای اخیر 700 هزار متر مکعب افزایش یافته است. در این میان از مصاحبه سرپرست معاونت آب و آبپایه وزارت نیرو با خبرگزاری فارس چنین برمی آید که مشکل آب در روستاها نیز جدی است. علیرضا دایمی گفت که در روستاهای جنوب ایران با تانکر آب رسانی می شود زیرا منابع آب بسیاری از روستاها خشک شده است. اما فقط روستاهای جنوب ایران با مشکل قطع آب و بی آبی مواجه نیستند. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا براتی، معاون فرماندار زنجان، با اشاره به اینکه 30 روستای این استان با بحران کم آبی مواجهند، گفت این روستاها در شبانه روز حتی 10 دقیقه هم آب ندارند که استفاده کنند. در این حال علاوه بر مشکل قطع یا کاهش آب فشار در شهرها و روستاهای ایران، قطع برق نیست، مشکل دیگری است که برخی خبرگزاری‌ها به آن اشاره کرده‌اند. در همین ارتباط سایت خبر آنلاین در گزارشی تحت عنوان تهران در محاصره کمابی و قطع برق نوشت تأثیر گرما بر روی شبکه تولید و توزیع برق باعث قطعی‌های پی در پی و خاموشی‌های مستمر در تهران و به نوبه خود باعث افزایش گلایه ساکنان تهران شده است. این سایت اشاره کرد که این مشکل تنها معطوف به تهران نیست و بسیاری از شهرهای جنوب ایران با مشکل خاموشی‌های مستمر برق مواجهند.
گزارش بهروز کارونی رو شنیدید در مورد مشکلات جریان مربوط به آب و برق در چند روز گذشته در تهران و برخی دیگر از شهرهای ایران. اگر شما هم از کسانی بودید که با قطع آب و برق در شهر خودتون یا در محله خودتون روبرو بودید، حتما تماس بگیرید و در مورد تجربتون با بقیه گفتگو کنید. 2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر رادیو فردا هست. اما بعد از مسئله مربوط به گرما و آب و برق در ایران، در مورد گرانی داروها هم بشنویم که همچنان ادامه داره. با این حال معاون سازمان غذا و دارو گفته ارزان نگه داشتن داروی ایرانی به نفع بازار نیست و ممکن است از اهمیت و اثر بخشی این دارو در نگاه مصرف کننده ایرانی کم کنه. فهیم خضر حیدری:
دارو هر روز گرانتر از دیروز شده. ماه گذشته معاون سازمان غذا و دارو به خبرگزاری مهر گفته بود همه داروهای تولید داخل ایران 40% و داروهای خارجی 90% گران شدند. تنها هم دارو نیست، وضعیت تجهیزات پزشکی هم بهتر نیست. هرچند که هفته گذشته وزارت خزانه داری آمریکا فهرست صادرات کالاهایی را که از آنها با عنوان اقلام بشر دوستانه یاد می شود گسترش داد تا دستگاه‌ها و تجهیزات پزشکی بیشتری بدون گذر از خم و پیچ‌های صدور مجوز از سوی دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وارد ایران شود. با این حال بحران دارو و تجهیزات بیمارستانی همچنان در ایران ادامه دارد. این در حالی است که رئیس سازمان غذا و دارو روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا ارزان نگاه داشتن داروهای تولید داخل را عامل ضعیف شدن بازار این داروها دانسته و گفته است ارزان نگاه داشتن این داروها باعث ضعیف شدن آنها می شود، چرا که مردم با قیمت ارزان باورشان را به داروهای ایرانی از دست می دهند. عباس حاجی آخوندی گفته است وقتی شما 5 بسته قرص را 1000 تومان بخرید، ممکن است اثر بخشی آن را باور نکنید. این مقام مسئول معتقد است قیمت‌های از این دست به گفته او سطح کار را پایین می آورد. رئیس سازمان غذا و دارو و معاون وزیر بهداشت در آخرین اظهارات خود با تاکید بر اینکه ما با فضای داروخانه ها آشنا هستیم، گفته است مردم اگر آماکسیسیلین 800 تومانی را 1000 تومان بخرند معترض نمی شوند و گرانی 2-3000 تومانی به مردم فشار وارد نخواهد کرد. این در حالی است که دست اندرکاران داروخانه ها و مصرف کنندگان و خریداران دارو در ایران چیز دیگری می گویند. یک فروشنده دارو در داروخانه در تهران:
سر صدای مردم رو که مقامات کسی نمیشنوه، اینجا ما که با مردم مستقیما سر و کار داریم میشنویم دیگه، و بدبین میشن اصلا به داروخانه ها، فکر میکنن یه چیز خودسرانه است از طرف داروخانه ها. چون منم اگر جای شهروند عادی بودم باور نمیکردم تا یه سال بخواد یه دارو چندین و چند بار تغییر قیمت داشته باشه.
اما گرانی دارو مشکلی نیست که تنها یک علت داشته باشد. تحریم های بین المللی از یک سو و دلالی ها و واسطه گری های داخلی از سوی دیگر، خیلی چیزها دست به دست هم داده و سلامت شهروندان را تهدید میکند. یک فروشنده داروی دیگر در یک داروخانه دولتی از وجود دلالان دارو و آنها که بازار سیاه دارو را میسازند میگوید:
متاسفانه هستن و حضور دارن و به صورت علنی هم فعالیت صورت روزانه میان این دوروبر ها، یه روز یکیشون میاد، یه روز یکیشون میاد، یه روز دو سه تاشون با هم میان دوروبر داروخونه ها. افرادی که الان به داروخونه مراجعه میکنن کیسه دارو دستشون و این حرفا، نزدیکشون میشن و بهشون پیشنهاد خرید و فروش دارو میدن. البته من برخوردات شخصی باشون نداشتم، ولی هر دارویی که باشه به روز دارویی که کمیاب میشه حالا هرچی میخواد باشه. متاسفانه بالا اقداماتی هم شده برای جمع‌آوریشون، ولی هنوز نتیجه درستی نگرفتیم. دیگه ما اعلام شکایت کردیم، پیگیری هم شده، منتها چون شاکی خصوصی ندارن یه مقدار برخورد باشون سخته، ولی خب اونا دارن کار خودشون انجام میدن. خواهشی که داریم از مسئولین قضایی، نیروهای امنیتی، پلیس، نمیدونم دستگاهایی که درگیره در این قضیه، یه مقدار با جدیت بیشتر برخورد کنن.
بیمه هم در میان زرع دیگر مثلث بحران دارو را ساخته است. دارو گران شده و بیمه ها چنین حجم و میزانی از گرانی را پیش بینی نکرده بودند. اینطوری است که بیمه ای که بناست در روز مبادا همیار بیماران باشد و هزینه های بیماری را پرداخت کند، از قبول هزینه های چند برابر شده تهیه دارو سر باز میزند.
متاسفانه بیمه ها به دلیل پیش بینی که برای بودجهشون نکرده بودن، اینا رو در تعهد خودشون قبول ندادن و قبول نکردن. معلوم میشه مردم مشکل دارن وسط، دارن ما به تفاوت قیمت جدید و قدیم رو بیمه مردم پرداخت میکنن. از این بابت یه مقدار مشکل داریم
سر هزینه هایی که مردم باید دارو پرداخت کنند. تحریم یا دلالی دارو یا سرباز زدن بیمه ها از تعهداتشان هر چه که باشد، این شهروندان و مصرف کنندگان و خریداران دارو در ایران هستند که اولین گروه هدف بحران دارو به شمار می آیند.
افزایش قیمت دارو در ایران و اینکه معاون سازمان غذا و دارو گفته ارزان نگه داشتن داروی ایرانی به نفع بازار نیست. فهیم خضر حیدری در همین زمینه گزارش میداد. در نهایت سری بزنیم به یک زندانی سیاسی عقیدتی دیگه در ایران، با آرش حسنی ها در برنامه ثابتش ملاقات.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمیشمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
وبلاگ نویسی است که پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 و شکل گرفتن اعتراض‌های گسترده به آن انتخابات بازداشت شد. ماموران امنیتی و اطلاعاتی او را به دلیل مطالبی که در وبلاگ خود می‌نوشت بازداشت کردند. پیمان صمدی چند ماهی را در پاییز و زمستان سال 88 در سلول‌های انفرادی بند امنیتی 209 زندان اوین گذراند تا اینکه با سپردن وثیقه موقتاً آزاد شد. پرونده ی آقای صمدی، دانشجوی رشته متالورژی دانشگاه علمی کاربردی، به دادگاه انقلاب اسلامی ارسال شد و این وبلاگ نویس منتقد به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق وبلاگ نویسی در دادگاه محاکمه شد. قاضی ابوالقاسم صلواتی، رئیس شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی، این وبلاگ نویس را به 4 سال حبس تعزیری محکوم کرد. این حکم در دادگاه تجدید نظر به 1 سال حبس تعزیری تغییر کرد. بر اساس حکم دادگاه تجدید نظر، 3 سال حبس دیگر آقای صمدی به جزای نقدی تبدیل شد. پیمان صمدی در آخرین روزهای سال 91 برای اجرای حکم 1 سال زندانش به زندان اوین فرا خوانده شد و پس از معرفی به این زندان به به بند 350 زندان اوین که محل نگهداری زندانیان سیاسی عقیدتی است انتقال یافت.
اگر پیشنهادی در مورد این برنامه دارید حتما ایمیل بفرستید به نشانی ملاقات@radiofarda.com. آرش حسنی ها به ایمیل های شما رسیدگی میکنه. ممنونیم که با ما بودید در مجله شبانگاهی رادیو فردا و امیدواریم که همچنان بتونید با رادیو فردا باشید تا ساعت 12 نیمه شب به وقت ایران. مجله نیمه شب رادیو فردا. هر جای که هستید شب و روز بر شما خوش.